بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. اینکه قرآن مجید وحی الهی و روایات اهل بیت هر کدام به گونه‌ای اصرار دارند که انسان خودش رو بشناسه، به خاطر اینه که ذاتاً انسان از ارزش بسیار بالایی برخورداره و خودشو بشناسه که ارزان فروشی نکنه. یعنی اگر بناس خودش رو بفروشه، به فرموده امیرالمؤمنین خود رو به بهشت بفروشه. چون قیمت انسان در علم پروردگار بهشته، یعنی مکانی که هم خودش ابدیه و هم نعمتهاش ابدیه. بهشتی که وقتی انسانی در اونجا جای گرفت، نه میمیره نه بیرونش میکنن و نه اون مکان عمرش تمام میشه و نه اون نعمتها. و به عبارت دیگر انسان تبدیل میشه به یه سعادتمند و خوشبخت جاویدان و وضع در اونجا به گونه ایست که طبق آیات قرآن هر کسی، مرد و زن، یعنی کل بهشتیان، از زندگی خودشون در اونجا راضی هن، خسته نمیشن، بی‌حوصله نمیشن، پیر نمیشن، زده نمیشن. پروردگار میفرماید فهو و فی ایشتن راضیه. یه جمله قرآنی است و خبر پروردگار عالم از همه انسان‌هایی که در بهشت قرار دارند. خب برای شناخت خود و وضع خود چند تا سوال مطرحه که من کیستم، از کجا اومدم، به کجا آمدم، برای چی اومدم و کجا دارم میرم. البته این چند تا سوال تاریخش خیلی قدیمیه، به نقطه میرسه که انسان زندگی رو شروع کرده. هیچ فرهنگی و هیچ مکتبی و هیچ مدرسه‌ای به این چند تا سوال جواب کاملی، جواب جامعی، جواب قانع کننده‌ای نداده مگر اسلام. اونجایی که جواب قانع کننده نشنیدن منحرف شدن و پوک شدن، پوچ شدن. اونایی هم که جواب قانع کننده شنیدن انسان‌های پرقیمتی شدن، چون بر اساس اون جواب‌ها زندگی خود رو نظام دادن، آدم های والایی شدن، یا به قول قرآن مجید آدم های بسیار سودمندی شدن، که این مطلب رو کتاب های مهم ما از امام صادق نقل میکنن. حضرت تعبیرشون اینه، نفاع. نفاع از لغت نفع، در ادبیات عرب به این ترکیب میگن صیغه مبالغه، یعنی بسیار سودمند. که رسول خدا درباره این گونه انسان‌ها می‌فرماید مشو زندگی می‌کنن و کان مشیهم بین الناس برکتن، زندگیشون بین مردم یه زندگی سودمندیه. مردم از علمشون، از آبروشون، از زبانشون، از زحماتشون، از کمکهاشون، از دلالتهاشون، از هدایتگریشون سود میبرن. یه جمله در نهج البلاغه هست، این جمله خیلی جمله پرقیمتیه. آدم حسرت میخوره که چرا میتونست این گونه بشه و نشده، در حالی که راه شدن براش باز بوده. امام میفرماید اینا سارا مفاتیح و ابواب الهدى، کلید همه روشنی‌ها و درستی‌ها و خوبی‌ها شدن. یعنی خودشون تبدیل به کلید شدن، یعنی هر در خیری رو اینا به روی مردم باز میکنن، هر در علمی رو اینا به روی مردم باز میکنن، هر در فضیلتی رو اینا به روی مردم باز میکنن. حالا من یه نمونه شو براتون بگم. ببینید یه انسانی که ارزش خودش رو شناخته و با اون روشنبینی ایمانیش وارد چه کاری شد و این کار چقدر سود به جا گذاشت. پدر مرحوم آیت الله شهید مدرس در یه منطقه بین شهرزا و اصفهان، وقتی میریم به طرف شهرزا دست چپ جاده یه تابلو خورده به نام افسه، یه ده، هنوزم ده. پدر در اونجا منبری خونگی بود، یعنی خیلی آدم چاق و چله از نظر علمی نبود، ولی آدم خیلی متدین و بزرگواری بود، مردمم بهش خیلی اطمینان داشتن، خیلی اطمینان داشتن. یه روز این بچه‌شو که 8-9 سالش شده بود، همین شهید مدرس، اینو بر میداره میاره شهرزا که نزدیک افسه بود، در یه مغازه عطاری شاگردش میکنه. بهش میگه من عیالوارم، این بچه رو میخوام پیش تو کار بکنه، یه موضع عادلانهی بهش بده که یه کمکی به خانواده ما باشه. ایشون هم قبول میکن، بچه هم اونجا شاگرد میشه. البته صاحب مغازه آدم بزرگواری بوده، یعنی اصلا مردم مؤمن و مردمی که ارزش خودشونو میدونن حلقه وار تولید منفعت میکنن، ولو سواد هم نداشته باشن، اما ایمانشون کار میکنه، اون اعتقادشون به قیامت کار میکنه. حالا کشورهای غربی و بعضی از زن و مرد کشور ما که یه جو ایمان به خدا و قیامت ندارن، ببینید هیچیشون به قول قرآن مجید به مردم با تربیت مؤمن خدا خواه یقین داره به قیامت نمیمونه. هیچیشون. افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقن، این سوال پروردگار. این ما سوال رو به کله گنده ها بخواییم ببریم، معنیش این میشه آیا فرعون و موسی یکی هن؟ آیا نمرود و ابراهیم یکی هن؟ آیا پیغمبر و ابولهب یکی هن؟ آیا امیرالمؤمنین و معاویه یکی هن؟ خب چه عقلی داوری میکنه که اینا یکی هن؟ اینا یکیشون منبع هر شرریه، یکشون هم منبع هر خیریه، کجاشون یکیه؟ جان شیران و جان گرگان و سگان از هم جداست، اونا با هم هن اما همدیگر رو نمیخوان. دیدید که شاه جوونا یادشونی وقتی گیر افتاد تو این ملت، برای رفع گیر خودش هر چی رفیق دوره وری داشت دستور داد بندازینشون زندان و تمام تقصیرهای 37 ساله حکومت منو بندازین گردن اینا. یعنی همه رفیقای جون جونیشو به کشتن داد، اعدام هم شدن، همه جان گرگان و سگان از هم جداست، متحد جانهای شیران خداست. یه شکل زندگی زیبایی دارن این آقا مغازه دار، خیلی رعایت این بچه رو داشت. درست یه چند وقتی حسن پیش این بقاله کار میکرد، حالا شبام نمیتونست برگرده ده، هفته یه روز میومد ده دیدن پدر و مادرش. یه روز پدر بزرگ استاد با کرامت عارف واقعی تقوادار کم نظیر مرحوم محی‌الدین الهی قمشه‌ای به سال 47 از دنیا رفت، شخصیت نابی بود. من خیلی با ایشون مربوط بودم، ارادت بهش داشتم، از جمله کسانی که خیلی منو تشویق به طلبگی کرد همین آقای الهی قمشه‌ای بود. من مدارکم حاضر بود برم دانشگاه، ایشون تو حرم حضرت رضا به من فرمودن راتو عوض کن از دانشگاه به قم. و بعدم نمیدونم چه دیدی داشت ایشون، من وقتی راهنماییم کرد برم قم، یه منبر 10 دقیقه هم بلد نبودم برم، ایشون به من فرمود برو قم، زیرا در آینده، اینو تو حرم حضرت رضا گفت، زیرا در آینده در آن گلستان بلبلی خواهی شد که تمام مردم رو از اسلام سود میرسونه. این حرف ایشون بود، حالا اون وقت من 17-18 سالم بود که نفهمیدم چی گفت ایشون. بابا بزرگ ایشون خیلی پیر بوده، میاد در دکون این بقال یه صورت میده، انقدر قند بده، چایی بده، زردچوبه بده، نخود لوبیا بده، میبینه که این بچه 7-8 ساله صورت و خوند، سریع هم جنسا رو جور کرد و خیلی هم با دقت کشید. حالا جنسا رو زمینه، پدر بزرگ مرحوم الهی به این بچه گفتش که چرا اومدی شاگرد بقالی شدی، عطاری شدی؟ گفت وضع ما خوب نی، پدرم نمیتونه زندگی رو اداره کنه، من آورده اینجا شاگردم، حقوقی که میگیرم کمک به خانوادم میدم. ایشون فرمودن که پدرت کیه؟ گفتش تو ده افسه روزخونه. گو خیلی خوب، فاصله هم نیست بین شهرزا و افسه. پدر بزرگ مرحوم آقای الهی یه رو میاد افسه، میاد پیش اسد عبدالباقی پدر این حسن، بهش میگه من اینجور که درک کردم، حالا پدر بزرگ آقای الهی هم روحانی نبوده، یکی از افراد شهرزا بوده، ولی آدم آبرومندی بود، آدم معتبری بوده، وضع مالیش هم نسبتاً خوب بوده. به این میر عبدالباقی پدر مرحوم مدرس میگه چرا این بچه رو گذاشتی بقالی؟ میگه موزی بهش میدن کمکی به زندگی من میشه. میگه این بچه تو خیلی حیفه که عمرشو تو مغازه بقالی و عطاری بگذرونه، اینو بفرست اصفهان درس بخون. میگه من خرجیشو ندارم بدم، واقعا ندارم. میگه همه خرجی روزگار طلبگیشو من میدم. میگه اگه شما قبول میکنی خرجیشو بدی، من فردا میفرستمش اصفهان. و حالا نمیدونم چند سال پدر بزرگ مرحوم الهی خرجی این طلبه رو میده. بعد این طلبه روزای جمعه و پنجشنبه میرفته عملگی یا میرفته سر زمینای کشاورزی به درو کردن کمک میداده، یه مقدار پول کارگری و پول درو کردن اجناس کشاورزی پول ذخیره میکنه، با اجازه پدر میره نجف. اونجا تبدیل به یه چهره علمی مجتهد و اینش خیلی مهمه، زمانشناس میشه. اینش خیلی مهم. برمیگرده اصفهان، خب میشه جزء علمای بزرگ رده اول اصفهان. تا مدتی که اصفهان بود چقدر رو دین مردم و با ارتباطی که با بختیاریا گرفت، چقدر رو دین بختیاری ها اثر گذاشت. بعدم که مشروطه درست شد، در یه قانون مشروطه یه شورای نگهبان برای قانون اساسی مشروطه نوشتن. البته اون زمان اسمش شورای نگهبان نبود، ولی در متمم قانون مشروطه نوشتن که همیشه باید 5 نفر مجتهد جامع و شرایط در مجلس باشن که اینا بشن فیلتر قوانین. مجلس هر قانونی رو تصویب میکنه، اینا بحث کنن، دقت کنن، ببینن اگر قانون موافق با شرع، امضا کنن و اعلام بکنن و بره اجرا. اگه موافق با شرع نیست، قانون رو عوض بکنن. بزرگان نجف و بزرگان ایران 5 تا مجتهده جامع و شرایط روشنبین آگاه به زمان رو انتخاب کردن. یکیشونم مرحوم مدرس در اصفهان بود، یه نامه نوشتن شما بی تهرون. ایشون اومد خیلی خدمت به قانون کرد. بعدم وقتی مردم تهران شناختنش، در مجلس بعد با رأی بسیار بالا او رو به وکالت مجلس انتخاب کردن. من خیلی تاریخ ایرانو خوندم. اگر خونده باشید، اگر مرحوم مدرس در مقابل اون قانون استعماری انگلیس تو مجلس که بنا بود اون قانون پیشنهاد لندن و وکلا تصویب بکنن. اگر مدرس وای نستاده بود و این قانون رو نذاشت تصویب بشه، ما یه لقمه شده بودیم و افتاده بودیم تو معده استعمار انگلستان. بعدم که عجیب برابر رضاخان وایساد. اون رضاخان بنا به خواست انگلیسا بنا بود ریشه دین رو بکنه، ریشه روحانیت رو بکنه، ریشه مسجدا و حسینیه ها رو بکنه. تنها کسی که با قوت و قدرت مقابلش وایساد ایشون بود و آجاق نورالله در اصفهان بود که او رو در یه حادثه‌ای در قم زهر داد و کشت. مدرس و داد ترور کردن کشته نشد و مجلسشو ادامه داد. بالاخره خیلی ها رو تربیت کرد، نترس بارو برد مقابل حکومت پهلوی اول وایستادن. طلبه های خیلی خوبی هم تربیت کرد، خیلی خوب. بعدم رضاخان تبعیدش کرد به کاشمر. شب 27 ماه رمضان نیم ساعت مونده به افطار، دو تا پاسبان اومدن تو خونش و هنوز افطار نشده امامشو پیچیدن دور گلوش، از دو طرف کشیدن و شهید شد. الان شما برید کاشمر، مرحوم امام دستور داد یه حرم مقبره بارگاه که به او بیارزه بسازن. البته قبل از این که حرم براش بسازن، من کاشمر یه چند شبی منبر رفتم، روزا می رفتم سر قبرش. یه اتاق 3x4 چوبی بود، قبر اونجا بود. آقازادشم که دیگه حدود 85-86 سالش بود، اونم بعد دفن پدر اومده بود کاشمر، این اتاق اون ساخته بود، اونجا مونده بود. و قصالش هم هنوز زنده بود، اووردنش پیش من. یه پیرمرد 112 ساله بود، خیلی پیر بود. بهش گفتم اون شبی که ایشونو غسل دادی برا من تعریف کن. البته فیلمشو گرفتن، حالا سر قبرش جز به اصطلاح نوارای اونجا گذاشتن این مصاحبه منو. پیرمرد گفت از شهربانی یه پاسبانی نصف شب اومد دنبال من، به من گفت یه غریبی تو این شهر مرده، غریب، هیچ گیرو نداره، هیچ گیرو نداره. بابا طاهر یه ربایی خیلی زیبا داره که این به اینجای حرف من خیلی خوب میخوره. خداوندا به فریاد دلم رس، کس بی کس تویی، من مانده بی کس. همه گویند طاهر کس نداره، خدا یار منه، چه حاجت کس. گو به من گفتن یه غریب بی کسی اینجا مرده، شهرم نمیشناختنش چون اجازه دیدار باهاش نداشتن، هیچکی باهاش ملاقات نداشت، همه کاراشو خودش میکرد. گفت منو بردن قصال خونه، پا فقط جنازه پیرمردی رو دادن دست من. بعد از رفتن رضا خان تازه معلوم شد که اون پیرمرد اون شب یه مجتهد جامع و شرائط و یه شجاع کم نظیر مرحوم آیت الله مدرس بوده. حالا که زیارتگاه عجیبی شده، مخصوصا شبای چهارشنبه از همه استان اتوبوس میان زیارت ایشون، نامش هم زنده موند و آثارش هم جاودانه شد. این مؤمنه. مؤمن مشو فکان مشیهم بین الناس برکتن. پا میشه میاد یه خرید بکنه یه بقالی، از لابلای خریدش مدرس رو میسازه. این وضع مؤمن. یعنی خدای نکرده اگر ما در حد خودمون برای زن و بچه‌مون، ای در حد خودمون برای مردم، برای دوستانمون سودمند نباشیم، لنگیم، ورشکسته. به هر شکلی که میتونیم ما باید سود رسان باشیم، با زبونمون، با آبرومون، با حرکتمون، با قدممون، با قلممون، با پولمون، با دینمون، با ایمانمون. یه ده شبی قبل از 37-38 سال پیش، تازه این تحولات تو کشور به وسیله شما مردم ایجاد شده بود، تحولات دینی، الهی، قدرتی. حالا هم که دیگه خیلی الحمدلله اوج گرفتیم. من تو این چند روزه این مصاحبه های دانشمندان و اساتید خارجی رو میدیدم، حالا جدا جدا هر کدوم مال یه منطقه بودن، حرف همشون جمعاً این بود که به امریکا میگفتن زور دیگه به ایران نمیرسه، خیلی دوم تکون نده. تو شما 40 سال پیش زورتون به کی میرسید؟ ولی این قدرت رو ایجاد کردید، حالا گرگان جهان و سگان هار از شما میترسن. با امریکا میگن اگه دست به ترکیب ایران بزنی، منطقه دست همه این حکومت ها میره، منطقه میشه منطقه اسلامی پرقدرت. و شما فرزندان این مملکت کم نیست. یه چیز خیلی مهمی بوده، آمریکای زمانی سربازش در اینجا 43 سال پیش مایه 70,000 تومان حقوق میگرفته، هر کاری هم دلش میخواسته میکرده. شام اینجور که علم نوشته گفته بود کاری به کار اینا نداشته باش، میترسید شاه، هر کاری میکنن بکنن، دادگاه ندارن، قاضی ندارن، دادگستری ندارن. کسی نمیتونست به یه سرباز امریکایی یه تو بگه. اما شما نشستین 13 تا موشک زدین تو پایگاه آمریکایی‌ها، حالا به قول تلویزیون قطره چکون هی خبراشو میدن بیرون. 90% اونایی که اونجا بودن همون شب سحر رفتن پیش معاویه. اینایی هم که موندن، آشغالان موندن، اونا هم همه ضربه مغزی خوردن، چشمشون رو بانه میکنن، کل دستگاهشون هم از بین رفت. ترام میگو فرودگاهی که تو این پادگان داشتیم هیچ جا نداشتیم، حتی خود امریکا، همه رو نابود کردن. چه جواب نمیده؟ چون مثل سگ میترسه از شما. یعنی از سالها قبل امثال مرحوم شهید حاج شیخ فضل‌الله نوری، شهید امیر کبیر، شهید قائم مقام فراهانی، شهید مدرس، هی زمینا آماده کردن تا نوبت رسید به امام. شما شهدای شما الان شدین قدرت بزرگ جهانی. امریکا میدونه، یکی از سران ناتو تو مصاحبهش میگه کافیه دست به ترکیب ایران بزنین، ما کل اسرائیل رو از دست میدیم، کل این شیخکای خلیج رو از دست میدیم، همه رو از دست میدیم. یه جای وسیعی برای ایران باز میشه. اینا همه نتیجه اون فعالیت ها، اون منفعت ها، اون فریاد ها، اون شهادت هاست. یعنی خداوند واقعا به این ملت کمکش ادامه پیدا کنه، صبر این ملت ادامه پیدا کنه، تحمل ادامه پیدا کنه، پیروزی کامل طبق آیات قرآن یقینا با شماست. بی برو برگرد. خب اگه آدم خودشو بشناسه، همین میشه که امشب شنیدید، میشه نفاع. یعنی ارزون فروشی نمی کنه، نمیاد خودشو به مراحل پست بفروش، انقدر شهوترانی کنه تا اپا در، انقدر دود بکشه تا اپا در، انقدر پا منقل بشینه تا اسپا در، انقدر هروئین و شیشه و گردای دیگر رو بکشه تا اپا در، انقدر جاسوسی بیگانگان رو بکنه تا از پا درآد. اینا همه خود ارزون فروش. تازه همونی هم که این فسادها به آدم میدن سود نی، اینا هم ضرره. سودش کجا؟ سود نی. خب حالا چند تا چیزو من باید بشناسم دیگه. سوالی بوده که در مغز انسانها مطرح شده، از کجا اومدم، کجا اومدم، برای چی اومدم، کجا میخوام برم. ببینید اگر یه اعتماد کامل به کتاب خدا قرآن مجید پیدا بکنن مردم، اعتماد به چیه؟ قرآن. به این که این کتاب وحی الهی، دست پخت زمین نیست، این کتاب علم بدون تغییر پذیر، وعده های این کتاب حق، 700 آیه مربوط به آفرینشش 100% درسته، چون خبر خدا از عالم خلقت، خبر خدا. وقتی 1500 سال پیش قرآن می فرماید و من کل شیء خلقنا زوجین. اون چه در عالم جفت یا نر و ماده است یا مثبت و منفیه، اون چه در عالم تک چیه؟ فقط خود حضرت حق. او ولم یکن له کفوا احد، اون تک. بقیه موجودات عالم یا جفت بیرونی هستن مثل دوتا گیاه، مثل زن و شوهر، یا نه در درون اون موجود آفریده شده نر و ماده است، در درون خودش. خب اینو 1500 سال پیش خبر داد، نباید یقین کرد که این وحیه. ما یه دعوتی داشتیم آفریقای جنوبی، آخرین تقریبا دیگه مرز خاکی این منطقه زمین، یعنی کنار آفریقای جنوبی اقیانوس اطلس، میره جلو تا به یخبندان برسه، دیگه زمینی نیست. یه دعوتی از شهر کیپتون از من کردن برم برای شیعیان اونجا منبر برم. به تعداد شیعه خیلی خوب اونجا داره، خیلی خوبم، که یه نماز جمعه چاق و چلم داشتن مال غیر شیعه، تو نماز جمعه منو دعوت کردن سخنرانی. اونایی هم که غیر شیعه بودن خوب بودن، نرم بودن، یعنی آدم واردی با اونام کار بکنه اونام شیعه میشن. بعد یه رو به من گفتن که اینجا مرکز دماغه امیده، بیاین ببریمتون اونجا رو ببینید، دیدنیه. با ماشین ما رو بردن تا رسیدیم به نوک یه تپه که کوه بلندی هم اونجا بود، پایین اون کوه دماغه امید یه بخش اقیانوس اطلس بود، آب مثلش یه چشم، تگری سرد. این یه بخش پایین تنگه، یه بخشش هم دریای هند بود، آب تیره لجن گرم. فیلم گرفتیم، فیلم قومه. زمین که براتون عرض کردم میگن 4,500,000,000 سال عمرش. حالا این دریاها کی درست شده نمیدونم، ولی از وقتی اقیانوس اطلس و دریای هند یعنی اقیانوس هند به وجود اومده، سر اقیانوس هند خوب هنده و تقریبا خلیج فارس، بندر تقریبا چابهار. ما با هواپیما که رفتیم 11 ساعت طول کشید، همش اقیانوس. این اقیانوس اطلس، آب مثلش یه چشم صاف، کنار اقیانوس هند چسبیدن به هم میلیاردها ساله. آب اقیانوس با آب اقیانوس اطلس قاطی نمیشه، ولی به هم چسبیده، یعنی دو تا آب، دیوار هم نداره. درست 1500 سال پیش نه پیغمبر رفته آفریقای جنوبی، نه یه دونه از اون عربای گوشنه پابرهنه زمان پیغمبر رفت اقیانوس هند. سوره الرحمن مکه نازل شده، اوائل سوره، مرج البحرین یلتقیان، دو اقیانوس به هم چسبیده. بینهما برزخون لا یبغیان، وضع این دو اقیانوس به گونه ایه که قاطی نمیشن. ما اینو با چشم دید، یعنی با دیدن این آیات انسان 100% یقین پیدا نمیکنه قرآن وحیه. مخ این آیه شو ببینید چقدر زیبا یقین پیدا میکنه. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، در این کتاب هیچ شکی نیست که وحی خداست. من وقتی اعتماد پیدا کردم و جواب سوالاتمو از قرآن میگیرم و با پاسخ این سوالاتم زندگیمو ادامه میدم، وقت میشم گرون فروش. یعنی هر کی اومد منو بخره، شیطونی، هوای نفسی، استعماری، پولی، میگم قیمت من این نیست. که میخوای به من بدی؟ قیمت من بهشت. میتونی بده؟ کلیت بهشتم که دست کسی نیست، دست خداست. بشناسم خودمو، ارزون فروشی نمی کنم. حالا سوال اول که از کجا اومدم، اینو قرآن خیلی زیبا جواب میده، خیلی باحال جواب میده. انشالله فردا شب سعی میکنم 4-5 تا سوال تا شب جمعه خیلی مختصر از طریق قرآن و روایات تمومش بکنم که از این بحث چیزی نمونه. شب سه‌شنبه است. من یادمه یه جلسه داشتم، تک جلسه بود شبای سه‌شنبه، تک بود، یعنی دنباله نداشت، نه شب قبلش بود نه شب بعدش. تو اون شبای سه‌شنبه بچه‌هایی که شرکت می‌کردن، که یاد همه‌شون به خیر، حدود 1000 تاشون شهید شدن. یه تعداد اندکی از اون جلسه موندن که اینا رو من دهه عاشورا می‌بینمشون و شبای مارمزون، وقتهای دیگه خیلی نمیبینم. یعنی چیزی هم از اون جلسه باقی نموند. یه مش عاشق بودن، یه مش نترس بودن، یه مش با تقوا بودن. من 8 سال جنگم تقریبا دنبال اینا رفته بودم جبهه، تا عملیات و جلو و فاو و جنوب و تقریبا غرب و بیشتر عملیاتو با اینا بودم. اونا شهید شدن، اما بمبارونی، گولهی، خونپارهی به ما نخورد. نمیدونم منی میشناختن نمیخوردن به من. ما زنده موندیم، اما خیلی داغ دیدم، داغای خیلی سخت. خدایا همشونو با حسینت محشور کن. یکی از ذکر مصیبتایی که اون شبا روی اینا خیلی اثر عمیقی داشت، حالا من اون وقت علتشو نمیفهمیدم، بعدن فهمیدم، که خیلی از اینا که رفتن شهید شدن دختر 3-4 ساله تو خونه داشتن، اولین بچهشون بود. خب رفتن و شهید شدن و بزرگ شدن بچه هاشون رو ندیدن. اما وقتی میخوندم میدیدم که میسوزن. از اینجا میخوندم که اسب عربی یه اسبای تربیت شده با شعور. ابی عبدالله آخرین لحظه است که میخواد بره، دیگه بر نمیگرده. تو این آخرین لحظه خیلی آرام و با محبت به شکم ذوالجناح رکاب زد، رکاب اعلامی که حرکت کن. ولی ذوالجناح تکون نخورد، حرکت نکرد. خب باید یه مانعی جلوی ذوالجناح باشه که حرکت نمیکنه. یه مقداری روی زین خم شد، دید دختر 13 سالش سکینه جلوی اسبو گرفته. این پدر مهربان، این پدر با کرامت، این انسان خالص از اسب پیاده شد. چقدر فروتن و متواضع رو زمین نشست. دختردارا میدونن من چی میگم، اونایی که دختر ندارن اونا خیلی نمیتونن عمق مسئله رو بگیرن، نمیشن. دختر رو نشون رو دامنش، به او اجازه حرف زدن داد. گفت بابا از صبح تالا که میدان میرفتی بر میگشتی، این بارم بر میگردی؟ فرمود نه عزیزم، این بار دیگه بر نمیگردم. گفت بابا حالا که میخوای بری و بر نگردی، من ممکنه یه درخواست داشته باشم؟ آره عزیزم، درخواست تو بگو. گفت بابا خودت بیا ما رو به مدینه برگرده، ما هم سفر شمر و سنان و خولی نباشیم. فرمود عزیز دلم، تمام راه ها رو به روی من بستن، من نمیتونم شما رو برگردونم. حالا که بابا از من یه خواسته داشتی من نتونستم جواب بدم، حالا من از تو یه درخواست دارم. این بچه بلند شد، دست انداخت گردن ابی عبدالله، صورت بابا رو به سینه گرفت، صورت بابا رو بوسید. گفت بابا شما چی میخوای از من؟ فرمود سکینه جان انقدر جلوی چشم من اشک نریز، گریه تو قلب منو داره آتش میزنه. لا تهرقی قلبی به دمع که حسرتن مادام من روفی جست.